ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان از صدای ما را روی موج متوسط 1296 امواج کوتاه و 100.5 FM از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، در ادامه برنامه این ساعت برنامه آهنگای انتخابیتون سرود و سخن و در نیمه دوم برنامه مجله فرهنگی آزادی را مشنوید. اما در سر ساعت توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان. پاکستان و افغانستان موافقه کردند نمایندگان دو کشور ظرف چند ماه آینده در یک جرگه صلح گرده همایند. مقامات در ولایت کنر به شمول یکی از سران طالبان از کشته شدن 4 تن از افراد این گروه خبر میدند. صدر اعظم پاکستان به اسمبلی ملی این کشور گفت که حکومت قیمت بلند پترول را پایان می آورد. وزیر دفاع آمریکا دیروز کاهش 78 میلیارد دلار در برنامه‌های نظامی این کشور را اعلان کرد. و بر اساس گزارش‌های تازه از بریتانیا، در پی نگرانی‌ها در مورد تهدیدهای احتمالی امنیتی در این کشور، تعداد زیادی از افراد پلیس در ازگاه‌های ریل و میدان‌های هوایی لندن جابجا شدند. مشروع اخبار. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز گفت پاکستان و افغانستان موافقه نمودند که نمایندگان دو کشور ظرف چند ماه آینده در یک جرگه صلح گرد همایند. او درباره تاریخ مشخص این جرگه و مکان برگزاری آن چیزی نگفت. این توافق در نتیجه گفتگوهای هیئت شورای عالی صلح افغانستان با مقامات پاکستانی در اسلام آباد صورت گرفته است. عبدالباسط افزود که موضوع گشایش نمایندگی سیاسی طالبان در استانبول نیز در این گفتگوها مورد بحث قرار گرفت و اگر ترکیه و افغانستان در این باره با هم موافق باشند، پاکستان کدام مشکلی ندارد. مقامات در ولایت کنر به شمول یکی از سران طالبان از کشته شدن 4 تن از افراد این گروه خبر میدند. جنرال محمد نواب، مسئول دفتر هماهنگی نظامی در کنر، به رادیو آزادی گفت شب گذشته تیاره های قوای بین المللی در ولسوالی مانوگای یک مخفیگاه از طالبان مسلح را هدف قرار دادند که در نتیجه والی تعیین شده طالبان برای کنر مولوی عبدالرحیم کشته شده است. وی گفته است که 3 تن دیگر از طالبان مسلح در این حمله هوایی نیز کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. قوای بین المللی نیز با انتشار اعلامیه کشته شدن مولوی عبدالرحیم و 3 تن از همراهانش را تایید کردند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعا کرده که در این بمباران 3 تن از افراد این گروه کشته شده، ولی مولوی عبدالرحیم در محل بمباردمان حضور نداشته است. امریکا دیروز اعلام کرد که 1400 عسکر دیگر نیروهای پیاده بحری خود را به جنوب افغانستان می‌فرستد. دگروال دیوید لاپن، سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا، گفت که وزیر دفاع رابرت گیتس اعزام این عساکر را که به هدف استحکام و بهره برداری از دستاوردها اعزام می‌شوند تصویب کرد. روزنامه وال استریت ژورنال امریکا گزارش داد که این نیروها هفته آینده به افغانستان خواهند رسید و قماندانان حتی درباره اعزام 3000 سرباز غور می‌کنند. امریکا در حال حاضر 97,000 عسکر در افغانستان دارد. و بعد از اینکه هالند چند ماه قبل اکثریت عساکر خود را از افغانستان خارج ساخت، اکنون می‌خواهد 350 نفر از افسران اردو و پلیس خود را برای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان بار دیگر به این کشور بفرستد. این مطلب را یک روزنامه هالندی روز پنجشنبه گزارش داد. قرار است این افسران بعد از نوروز به کابل و قندوز برسند. حکومت هالند طرح اعزام این افسران را که به مطبوعات افشا شده امروز جمعه مورد بحث قرار می‌دهد. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم پاکستان، به اسمبلی ملی کشورش دیروز گفت که حکومت قیمت بلند پترول را پایان می آورد. افزایش قیمت پترول که مردم را ناراض ساخته باعث شد که حکومت اکثریت در پارلمان را از دست دهد. گیلانی گفت که همه رهبری سیاسی و رهبران پارلمان موافقه نمودند که افزایش 9% در قیمت پترول را که از اول ماه جنوری مورد اجرا قرار گرفته لغو کنند.
تمام لیدرشپ کی جو ان کا جو احترام
وای میگوید با احترام به تقاضای تمام رهبری این مجلس و مردم، اعاده قیمت های مواد سوخت را به سطحی که پیش از 31 دسامبر قرار داشت اعلام میکنم. اما هیلری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که پاکستان را برای اصلاحات اداره مالی زیر فشار قرار داده است، دیروز گفت که این اقدام یک اشتباه میباشد. یک گزارش می رساند یک تن از اصلاح طلبان سرشناس ایران که روابط نزدیک با محمد خاتمی رئیس جمهور سابق این کشور داشت بازداشت شده است. وبسایت سهام نیوز گزارش می دهد که مرتضی حجی که وزیر تعلیم و تربیت در دوران ریاست جمهوری خاتمی بود، چهارشنبه شب دستگیر و به زندان اوین در تهران برده شده است. گزارش می گوید این روشن نیست که مرتضی حجی که در سال 2009 نیز بازداشت شده بود چرا دوباره بازداشت شده است. وزیر دفاع آمریکا دیروز کاهش 78 میلیارد دلار در برنامه‌های نظامی این کشور را اعلان کرد. رابرت گیتس گفت که علی رغم پلان‌های قبلی که مصارف در میزان بلندتر نگه می داشت، این کاهش و اقدامات دیگر منتج به رشد آهسته‌تر بودجه دفاعی ظرف 5 سال آینده خواهد شد. او گفت که بودجه دفاعی مد نظر سال 2012 مالی به 553 میلیارد دلار خواهد رسید که میزان رشد و افزایش آن در سطح متوسط 3% خواهد بود، اما بودجه های آینده دیگر در سال 2015 و 2016 به افزایش تدریجی 0 پایان آورده خواهند شد. کم کردن بودجه منجر به کاهش عساکر اردو و قوای پیاده بحری آمریکا در سالهای 2015 و 2016 خواهند شد. بر اساس گزارش‌های تازه از بریتانیا، در پی نگرانی‌ها در مورد تهدیدهای احتمالی امنیتی در این کشور، تعداد زیاد افراد پلیس در ازگاه‌های ریل و میدان‌های هوایی در لندن جابجا شدند. در خبرها در مورد کدام حمله مشخص تروریستی چیزی گفته نشده است، اما پلیس لندن میگوید که تلاش‌های ضد تروریسم در اینجا پیهم تحت بررسی قرار دارد. حکومت بریتانیا میگوید که تهدیدهای تروریسم بین‌المللی هنوز هم به طور جدی وجود دارد، یعنی حملات تروریستی هنوز هم از احتمال دور نیست. در یک سال گذشته درجه تهدیدها در بریتانیا همیشه در حالت جدی قرار داشته است. مقامات امنیتی فلسطینی میگویند که عساکر اسرائیلی در تلاش برای دستگیر نمودن یک عضو سازمان حماس اشتباهاً یک مرد 65 ساله را به قتل رساندند. مقامات اسرائیلی تا حال در این مورد چیزی نگفتند. مقامات فلسطینی اظهار می‌دارند که سربازان اسرائیلی بر شهر هربون حمله کرده و می‌خواستند 6 عضو حماس را که یک روز قبل توسط اداره فلسطینی از حبس آزاد شدند دستگیر نمایند. این افراد در ماه سپتامبر بعد از آن که در این منطقه از یک موتر بر یک اسرائیلی فایر کردند بازداشت شدند. مرد 65 ساله فلسطینی قرار معلوم زمان هدف آتشباری عساکر اسرائیلی قرار گرفتند که عساکر می‌خواستند در عین ساختمان یک عضو حماس را دستگیر کنند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه در واشنگتن با فعالان حقوق بشر بلاروس ملاقات کرد. در حال حاضر روشن نیست که کلینتون با کیها ملاقات کرده است. مارک تانر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آنها را فعالان حقوق بشر بلاروس و بلاروسی های آمریکایی توصیف کرد و افزود که آنها اعضای اپوزیسیون سیاسی بلاروس که در مخالفت با رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکا قرار دارند نبودند. تانر این ملاقات را فرصت دانست برای وزیر خارجه آمریکا جهت بحث در مورد چیزی که وی آن را وضعیت سرکوب کننده در بلاروس خواند. و مقامات در آلمان به مسدود کردن بیش از 4700 فارم یا مزرعه پس از آن دستور دادند که روشن شد خوراکی حیوانات با مواد زهری تاکسیک دای آکسین آلوده شده بود. همچنین اتحادیه اروپا اعلام کرده است که گمان می‌رود محموله های تخم مرغ از آلمان ملوث با دای آکسین یا مواد زهری در جمع تولیدات پروسس شده غرض استفاده به حیث مواد خوراکی بشری وارد بریتانیا شده است. دای آکسین با پیشرفت سرطان در وجود انسان مرتبط دانسته می شود. شنونده عزیز، این بود خبرهای افغانستان و جهان. تا این ساعت از رادیو آزادی آل هم از شما دعوت میکنیم با ادامه برنامه این ساعت که در آن آهنگای انتخابیتان و در نیمه دوم مجله فرهنگی رو میشنوید. نخست سرود و سخن.
سرود و سخن.
سرود و سخن.
دوستای عزیز، برنامه سرود و سخن، روز جمعیتان خوش. سلام و احترام.
ما هم براتان سلام میگم و آرزوی صحتمندی شما عزیزاره داریم.
خب برنامه امروز رو خود دوستان میفهمن که نسبت به دیگر روزا تفاوت داره. البته تفاوت در مطالب مضامین نیست، صرف
در وقت برنامه
در وقت برنامه است، وقت برنامه روزای جمعه نسبتا کم است.
میگن آن شب که دلی بود به میخانه نشستیم،
آن شب که دلی بود به میخانه نشستیم،
آن توبه 100 ساله به پیمانه شکستیم، از آتش دوزخ نهراسیدیم که آن شب ما توبه شکستیم ولی دل نشکستیم. خب این دو بیتی را خواندم از نامه، ببخشید نامنه، از ایمیل احمد شایق از ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا، و مطالب دیگه هم نوشتن. میشه که میرویسی را بخونی؟
ایمیلشان را مکمل میخونیم، درست است؟ مطالب کروان کردن. میگم معلم گفت الف، گفتم او. معلم گفت ب، گفتم با او. معلم گفت پ، گفتم پیش او. معلم گفت جیم، خواستم بگویم جدایی، گفت
نگو
نگو. باز گفته که بازی روزگار را نمی فهمم، بازی روزگار را نمی فهمم. البته مطلب جدایست،
ای یک طرح ادبیست.
بله، من تو را دوست دارم و تو دیگری را، نقطه نقطه نقطه، دیگر مرا و همه ما تنهاییم.
تنهاییم.
Yeah. جان و نانان بیچاره ایران هستی بودن ای مسلمان گریان و نانان بیچاره ایران هستی بودن
شبی که رفتی در خیابان نشستم گریه کردم، از غم دردی که دیدم بی تو هستم گریه کردم، خواستم از آرزوهای دلم حرفی بگویم، چون نبودی باز با یادت نشستم گریه کردم. خب ایره خواندیم از نامه از ایمیل احمد فواد طاهری. میرویس چرا خودت خاموش شدی و هیچ گپ نمیزنی؟
شما لازه ایمیل نامه میگین من رو خنده گرفت.
چون نامه ها زیاد میخونیم
در دوستا باید بگیم که امروز ما در برنامه خود هیچ نامه نداریم، اما فریبا جان هر لحظه بیچاره دوستای ما ایمیل کوت روان کردن، اینا گفتن میرن که نامه
خب دوستا ببخشن دیگه نمیگن.
احمد
فواد طاهری از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد قربان قریه سقا محصل سال سوم پوهنتون بغلان.
داره شما ایمیل گفته برین مدارتان دارم میرم. خب من هم یک نامه ببخشن یک ایمیل دارم.
خب
بله، از طرف دوست و همکار همیشگی ما حسن ضیا محمدی گفته که خدا کند صحت سلامت باشین و مرا از جمله همکاره غیرحاضرتان حساب نکنن. خب خودشان اقرار کردن حتما غیرحاضری زیاد کردن، حالا گفتن که حساب نکنین، حساب نمیکنیم دوست عزیز. آهنگ نوید فروغ برشان نشر میکنیم و یه برای دوستشان تقدیم کنن، البته همسینفی شما هست، البته نامایشان نگرفته.
و دوست دیگه ما که قبلا ایمیلشان را خواندم فواد جان طاهری، این دوستم هم آهنگ نوید فروغ فرمایش دادن و آهنگ تقدیم کردن برای برادرانشان فرهاد جان، جاوید جان، شعیب جان، اشرف جان، شاداب جان کوچک و دوستشان قند آقا جان در غربند.
بسیار خوب،
آهنگ
میشنویم.
گم شده من دل نمیشه پیدا، او رفت و از این شهر مرا گذاشت تنها. آن گم شده من دیگه نمیشه پیدا، او رفت و از این شهر مرا گذاشت تنها. شب جدا
دوست عزیز، برنامه سرود و سخن از رادیو آزادی میشنوین و برنامه امروزی را خدمت شما تقدیم میکنیم و امروز ایمیل هایی که از شما به دست آوردیم رو براتون میخونیم. سلام خدمت فریبا حمیدی و میرویس سمینی.
علیکم سلام.
بخصوص سلام های خاص خدا بره ویس الدین همتیار، منیر جان آرام، جان آقا شکر الله جان نیز تقدیم کردن و طرح کوتاه ادبی میگرون میکنم براتون، امیدوارم برام بخونین.
خب بخونیم.
بله، عنوان طرح ادبیشون است پروردگارا. پروردگارا به من بیاموز دوست بدارم کسانی را که دوستم ندارند، گریه کنم برای کسانی که هیچگاه غم مرا نخوردند، لبخند بزنم برای کسانی که هرگز تبسم به صورتم ننواختند و عشق بورزم به کسانی که عاشقم نیستند. خدا حافظ و نگهدارتان. راشد علوی از ولایت کاپیسا، ولسوالی نجراب، قریه قلعه خواجه.
آها،
تشکر راشد جان، زنده باش.
خب ایمیل دیگه از یک دوست ماست که نام خدا نوشته نکردن، فقط نوشتن که نجرابی.
البته او ایمیل آدرسشان است.
بله، افسر قماندانی زون نمبر 3 ولایت کابل.
خب بعضی از دوستان ما شاید خودشان نخواهند نامشان برشان بخونیم یا خودشان نوشته نمیکنن.
خب
من فکر کنم اینا فراموش کردن و یک نخواستن.
ببخشین، امیج نوشته کرده که محمد آجان. حتماً این دوست ما نامشان محمد آجان است. دیگه خدا کنه که درست باشه. آدم
کنجک نوشته کرده.
آدم کنجک نوشته است. و این دوست ما نوشتن که ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیرنشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بذات.
بسیار خوب.
خب ای دوست ما سلام های خدا گفتن برای بازی جنوشته کردن که سلام های خدا میگم برای محمد آجان نجرابی. خب دوست عزیز، میشه که در ایمیل دیگه واضح نامتان بر ما نوشته کنین که اشتباه نشه؟
بله بله، اگر نمیخواین خیر است، باز فرق نمیکنه، من تو باز گله نکنین که ایمیلشان نشر نشده. ایمیل بس بر ما.
و باز هم سلام های خدا گفتن بر برادرشان احمدی در ایران، آهنگ فرمایشیشان با آواز امید جان صبوری است و آهنگ تقدیم کردن در ولایت کاپیسا ولسوالی نجراب دره خجیر بر پسران مامایشان عبدالخالق در منطقه غدچولان قریه کندی.
خب
تشکر دوست عزیز، ایمیلتان یک کم پیچیده بود، اگر واضح تر نوشته کنین
بهتر خواهد.
خوب خواهد شد به خاطر از اینکه حداقل نام شما را ما بفهمیم که نامی دوست که ایمیل بر ما روان کردن اینی چیز است.
بله.
خب آهنگ فرمایشیشون گفتیم با آواز امیر جان صبوری است، آهنگ برشان نشر میکنیم. اما پیش از او میگیم که دوستای عزیز، ای آخرین آهنگ برنامه امروزی است.
بله، شما رو به الله پاک و مهربان میسپاریم.
اما فراموش نکنین که فردا از ساعت 11 تا ساعت 12 من فریبا حمیدی انتظار تماس های تلفنی شما هستم. شماره تلفن
0799-48-98-92.
تلفن کنین و مطالب جالبی که دارین بر ما بگوین و همچنان آهنگ فرمایش بدین.
بله، آخرین آهنگ میشنویم به آواز امیرجان صبوری. خداحافظ دوستان.
خداحافظ دوست عزیز.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
کاندیدا یا شعر برگزیده سال 2005 میدانید کدام شعر بود؟ شعر است که یک طفل آفریقایی آن را نوشته و استدلال شگفت انگیزی دارد. سپاسگزارم از کاظم کاظمی، شاعر و نویسنده افغان، که این شعر را برایم ایمیل کرد. وقتی به دنیا میایم سیاهم، وقتی بزرگ میشوم سیاهم، وقتی میرم زیر آفتاب سیاهم، وقتی میترسم سیاهم، وقتی مریض میشوم سیاهم، وقتی میمیرم هنوز سیاهم. و تو آدم سفید، وقتی به دنیا میایی گلابی، وقتی بزرگ میشوی سفیدی، وقتی میری زیر آفتاب قرمزی، وقت سردت می شود آبی، وقت می ترسی زردی، وقت مریض می شوی سبزی، وقت می میری خاکستری. و تو به من می گویی رنگین پوست. سلام و سلامتی، ملیه احراری مجله این هفته آزادی را پیشکش میکنم و در این برنامه در پلوی مطالب جالب معلوماتی و فرهنگی مجموعه هفت شعر عشق را هم به شما داریم. و ما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان از برشنا نظری.
شورای وزیران افغانستان کمیته ویژه ای را موظف ساخته است تا برنامه‌های بازسازی به خصوص مسائل فرهنگی غزنی را تنظیم کند. شورای وزیران کمیته متشکل از وزرای شهرسازی، مالیه، مبارزه با مواد مخدر، امور سرحدات، معادن و والی غزنی را موظف کرده است تا تحت ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ مسائل وابسته به بازسازی عرصه‌های مختلف ولایت غزنی به خصوص بناهای تاریخی و حفاظت از ساحات باستانی را مورد بررسی قرار بدهد. گفته شده است که کمیته موظف است تا 15 روز دیگر گزارش اجرات خود را به شورای وزیران افغانستان ارائه کند و از اجرات بعدی خود نیز هر ماه گزارش بدهد. قرار است در سال 2013 میلادی ولایت غزنی رسما به عنوان مرکز تمدن اسلامی از سوی سازمان کشورهای اسلامی مسمی شود. همزمان با پایان سال 2010 میلادی، نهادهای دفاع از خبرنگاران در افغانستان میگویند که این سال نیز برای خبرنگاران افغان و خبرنگاران خارجی که در افغانستان کار میکنند خالی از مشکلات نبود. صفما یا انجمن خبرنگاران آزاد جنوب آسیا و نی مؤسسه حمایت کننده خبرنگاران در افغانستان گزارش هایی را به نشر رساندند که در آن در مورد وضعیت و کار خبرنگاران در افغانستان سخن زده شده است. در این گزارش ها گفته شده است که 4 تن از خبرنگاران در سال 2010 میلادی در افغانستان کشته شده و بیشتر از 50 مورد تخطی و تهدید به مقابل خبرنگاران نیز ثبت گردیده است. در این گزارش ها همچنان گفته شده است که مخالفین دولت افغانستان برخی از مسئولین دولتی و نیروهای بین المللی متهم شدند که در برابر خبرنگاران از روش خشونت کار گرفتند. این در حالی است که حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی همواره در مورد حمایت از خبرنگاران سخن زدند. در تازه‌ترین مورد جلوگیری از قاچاق آثار باستانی در افغانستان، میان نیروهای امنیتی و گروه از قاچاقبران آثار تاریخی درگیری مسلحانه به وقوع پیوسته است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که درگیری میان نیروهای امنیتی و قاچاقبران در قریه سهاک ولایت میدان وردک صورت گرفته که در نتیجه 2 تن از قاچاقبران کشته شدند. در خبر آمده است که قاچاقبران در حمایت یک قمندان محلی طالبان می‌خواستند برخی آثار باستانی تپه‌های الافتار را به بیرون از افغانستان انتقال دهند. تپه‌های الافتار در 7 کیلومتری میدان شهر موقعیت دارد که 6 سال قبل باستانشناسان افغان و فرانسوی تحقیقات را در آن انجام داده بودند و دریافته بودند که در این تپه‌ها آثار نفیس باستانی وابسته به قرون اول و دوم میلادی وجود دارد. والی قندهار از یک مؤسسه آسیای مرکزی خواسته است تا برای جوانان این ولایت کتابخانه و مرکز تئاتر را ایجاد کند. دفتر مطبوعاتی توریالای ویسا والی قندهار خبر داده است که نمایندگان گروپ انکشافی آسیای مرکزی با والی دیدار کرده و از آنان خواسته شده است تا در کنار برنامه‌های بازسازی در این ولایت در مسائل فرهنگی نیز سهم بگیرند. گفته شده است که از این گروپ درخواست شده است تا برای جوانان ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار زمینه فعالیت‌های فرهنگی مهیا شود و با ایجاد کتابخانه و مرکز فعالیت‌های تئاتری جوانان در زمینه توجه نمایند. ولسوالی ارغنداب قندهار و شمار از ولسوالی‌های دیگر قندهار در این اواخر شاهد عملیات نظامی هم بود که گفته می‌شود فعالیت‌های مخالفین دولت در آن از بین رفته است. و خبر آخر این که یک نمایشگاه عکس از فعالیت‌های فرهنگی، شخصیت‌های سیاسی و زندگی مردم در ولایت هرات راه اندازی شد. این نمایشگاه به وسیله انجمن علمی و فرهنگی سروش در هرات به هدفش آشنا ساختن نسل کنونی با مسائل فرهنگی و شخصیت‌های سیاسی هرات و سایر ولایت افغانستان برگزار شده بود. در این نمایشگاه بیشتر از 180 قطعه عکس در سالن موسوم به علامه سلجوقی در ولایت هرات به معرض دید علاقمندان گذاشته شده بود. گفته شده است که از آغاز سال جاری تا کنون 4 نمایشگاه آثار هنری و عکاسی در ولایت هرات راه اندازی شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت قدم برای آغاز یک روز خوب. برای بسیاری از افراد برخاستن از خواب صبحگاهی و شروع یک روز سخت‌ترین زمان در روز است. این 7 عادت به شما کمک می‌کند روز خود را بهتر آغاز کنید. بهترین کار این است که قبل از برخاستن از بستر هر یک از اعضا را برای 15 ثانیه بکشید. مثلا از دستان خود شروع کنید و هر یک از انگشتان را بکشید. بعد می توانید پاهای خود و در نهایت گردن و کمر را قوسی‌گونه کشید. این حرکات سبب نرم شدن مایچه و مفاصل و جریان بیشتر خون و اکسیژن به سلول‌های بدن می شود. محبت کنید. از خواب بیدار کردن کودکی که هنوز در خواب ناز است یا نوجوانی که تا دیر وقت بیدار بوده و مجبور است صبح زود به مکتب برود کار راحت و دلنشینی نیست. صبح ها کنار بستر فرزندتان بنشینید و با نوازش کردن سر او کوشش کنید آرام او را بلند کنید. نوازش نه تنها با ناراحتی ناشی از برخاستن ناهنگام می کاهد، بلکه به خود شما احساس خوب می دهد که تا پایان روز با شما می ماند. در ضمن قبل از آن که برای رفتن به محل کار یا درس از خانه خارج شوید، تمام افراد داخل خانه را که با آنها علاقه دارید ببوسید. این حرکت محبت‌آمیز فشار روی را کاهش داده و سبب می شود روزتان را با احساس خوب آغاز کنید. تصمیم نگیرید. اگر می خواهید با آرامش از خواب بیدار شوید، سعی کنید موقع برخاستن از خواب به چیزی فکر نکنید و تصمیم انجام کار را نگیرید. اگر می خواهید برای روزتان برنامه ریزی کنید، شب قبل این کار را انجام دهید. از شب قبل در مورد لباسی که قرار است فردا بپوشید، صبحانه ای که بخورید یا وسیله ای که با آن به محل کار بروید فکر کنید. وسایل مورد نیازتان را آماده کنید. تمام لباس ها و وسایلی که باید صبح همراه خود ببرید، لباس هایی که می پوشید، بوت و دستکول و در صورت نیاز کتاب یا دوسیه هایی را که کار دارید، همه را شب مرتب کنید تا صبح گیج نشوید و مجبور نباشید مدام عجله کنید. کوشش کنید روی کاغذ کارهایی را که باید در طول روز انجام دید یادداشت کنید و هر روز اول صبح قبل از بیرون شدن از خانه نگاهی به آن لست بیندازید. می توانید هنگام نوشیدن چای یا قهوه نگاهی آن بیندازید و وقتتان را تنظیم کنید. دندانهایتان را برس کنید. بهترین راه برای از بین بردن بوی بد دهان و آغاز یک صبح تازه مسواک کردن است. در طول شب باکتری‌های بسیاری در دهان رشد می‌کند و چند لحظه برس کردن سبب از بین رفتن تمامی آنها و برطرف شدن بوی بد ناشی از آن باکتری‌ها در دهان می‌شود. خود را عادت دهید هر روز صبح برای چند دقیقه دوش بگیرید. ریختن آب روی بدن سبب کاهش استرس و افزایش آرامش می شود. عجله نکنید. اگر معمولا صبح ها وقت رفتن برایتون دیر می شود و مجبورید کارهایتون را با عجله انجام دهید، ساعت زنگدارتون را 15 دقیقه زودتر کوک کنید تا با آرامش بیشتر از خواب برخیزید، به نرمی ورزش کنید، به موسیقی گوش دهید و بتوانید برنامه روزمره تان را بررسی کنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
از نامه‌نویسی و عریضه‌نویسی بشنویم که در مشرق زمین پیشینه طولانی دارد. به نظر می رسد که با گسترش سواد و توسعه اینترنت نامه‌نویسی نفس‌های آخرینش را می کشد. اما وضعیت این گونه نیست. عریضه‌نویسی سنتی کم و بیش هنوز در مناطق روستایی و حتی در شهرها مثلا شهر کابل ادامه دارد. از ورش همایون می شنویم.
محمد قسیم که در کنار یک سرک مزدحم در مرکز شهر کابل بساط عریضه نویسی را پهن کرده است، یک زمان نامه های عاشقانه و اشعار شعرا را برای کسانی که سواد نداشتن می نوشت. حالا فرمه های دولتی را برای آنها خانه پوری می کند و بیشتر عرایض را که می نویسد مملو از شکایات مردم در زمینه سوء استفاده از قدرت می باشد. افغانستان از بی‌سوادی رنج می برد و انتقادهای زیاد در زمینه ارتکاب جرایم و خشونت ها در آنجا وجود دارد. این اخبار بعد در حقیقت خبر خوش برای عریضه نویسان است که بازار کاروبارشان را گرمتر از همیشه می سازد. عریضه نویسان زیادی چون قسیم در شهر کابل فعالیت دارند که در زیر آفتاب سوزان و یا هم در پناه یک چتر نشسته روی میزهای کوچکشان مملو از فرمهای رسمی می باشد که به خانه پوری آن مصروفند. 2/3 میلیون نفوس افغانستان به سواد می باشند و نوشتن نامه به یک دیگر از 10 سال به این سو یگانه راه تحکیم ارتباط بوده است. بانک افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. توسعه استفاده از تلفن‌های موبایل یکی از دستاوردهای خوب 9 سال اخیر بعد از سقوط طالبان می باشد. 2 خانم چادری پوش در کنار عریضه نویس می ایستند. یکی از آنها بیوه جوان است که افغان گل نام دارد و شوهرش در زمان طالبان کشته شده، از محمد قسیم می خواهد تا به خاطر درخواست تذکره برای کودکش عریضه بنویسد. محمد عارف افسر سابق و عریضه نویس فعلی می گوید:
حالا نسبت به 10 سال قبل زمینه شکایت و اعتراض بهتر شده و کاربار ما هم رونق بیشتر یافته.
و افغانگل با تایید حرفهای محمد عارف می گوید: بدون عریضه نویسان کار ما به مراتب مشکل تر می بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام، در برنامه حاضر به گردش عقربه چهارم زمان خیره می شویم. عقربه چهارم نام نخستین مجموعه اشعار یاسین نگاه، شاعر جوان و پرکار افغان است که به چاپ رسیده است. یاسین نگاه فارغ التحصیل فاکولته زبان و ادبیات می باشد و شعرهایی که می سراید به نظر خوانندگانش پرمایه اند.
یاسین نگاه هستم. در یک روز تابستانی 1363 خورشیدی در شهر کوچک طالقان مرکز ولایت تخار نخستین دیدار ما با زندگی اتفاق افتاد. در سال 83 مکتب پایان رساندم. در سالهای جنگ و نابسامانی کارکردهای ادبیم در واقع از دوران مکتب شروع میشه، اما به سال 83 به طرف کار ادبی میکنم، عمدتا در زمینه شعر سپید و شعر کوتاه و در کنار از این هر از گاهی پیرامون مسائل وابسته به ادبیات مینویسم. با تصور لذت فرو می رویم در یک دیگر جنگ خرد و هیجان، نفسها را کسی شماره می گیرد، شیطان چه کار کند وقتی دچار زندگی می شود، کسالت ذهن کسالت تن در امتداد یک لبخند مرموز، انگار مردی به شرف رسیده. کوه را هیچ کس اینقدر کوچک ندیده که من در قرار شب و خیشتن این گونه بی دست یافتم. روزی اگر در کار است بگذار سهم دیگری باشد تا فردا هیچ روز پی مسلح در خیابانها نگردد. گشت و گذارهایی که پیش از شروع به پایان می رسند. به تصور لذت، به تصور تن، به تصور انسان، لطفاً شمع کنار عکسم را خاموش کن.
منظور از عقربه چهارم در یک مورد انتقاد از تمام رسمیت طلبی ها و قرارداد طلبی های زمان بوده می تواند. توضیح و تصویری که در مجموع یاسین نگاه از اشعار کتاب خود ارائه می کند چنین است:
عقربه چهارم تجربه هایی از سال 83 تا سال 88 مرز در زمینه شعر سپید. من فکر می کنم که هر پدیده در قلمرو هنر وقتی پدید می آید، پیش از هر چیز باید حرف برای گفتن داشته باشه. منظورم حرف نو برای گفتن داشته باشه. من هم تمام تلاشم در این کتابی بوده که چه چیزهایی میتونه این کتاب متفاوت کنه از بقیه کارا که الزام باشه برای چاپ و نشر ازی. بیشتر با یک زبان شسته و لفته و ساده دوست دارم با مخاطب حرف بزنم. یقین دارم که اگر با زبان برخورد خوب صورت بگیره، کلمات به تنهایی خیش قادر هستند که شعرهای خوبی را به بار بیارن.
یاسین نگاه با تبیین من واحد در شعر اعتقاد دارد این من اگر باز شود می تواند بازتاب دهنده جهانهای عمومی باشد.
من به اندیویدوالیسم و یا فردیتگرایی در کارکرد ادبی و خصوص به شعر اعتقاد دارم. هر آفرینشگر پیش از اینکه به تجربه جهانهای عمومی جامعه بپردازه، بهتری خواد بود و صادقتری خواد بود که به بازتاب جهان کاملا خصوصی و فردی خودش بپردازه. یقینا اگر بازکاوی دقیق از جهان فردی و خصوصی آفرینشگر صورت بگیره، این من آفرینشگر و من نویسنده بازتاب دهنده جهانهای عمومی جامعه هستند. شعرهای ما در پلک نخست تجربه های کاملا فردی هستند. بنابراین محتوای از این تمام دیگرگونی ها و تجاربی است که در زندگی ما اتفاق می افتد. کابل برای کابلی ها زیباست، در اینجا از رمانتزم روستایی خبری نیست، از هیجان شبهای ییلاقی، از قرار بیغلاغش دختران، چشمک و لبخند، لبخند و قرار، قرار و طویله. اگر عشق را در ده محکوم کنند، تنها طویله شاهد شوخی های شاق است. دختران ده عطر مردانه و زنانه نمی شناسند. طعم تن کافی است تا لذت به جنون طبیعی دست یازد و عصیان نخستین شبی بلوغش را جشن گیرد. دختران دی با پیراهن عطرنگ و چادر نوگله و با لبان که طعم کودکی مریم را دارند، در حجاب رفاقت به خواب می روند. تجربه زن در دی دیدن ماه در نخستین ساعتی که رنگین کمان اتفاق می افتد. در اینجا از رمانتیزم روستایی خبری نیست، زنگ های بی دلیل، چای سیاه تلخ و سیگارهایی که آدم را به فکر فردا فرو می‌برد. کابل فقط برای کابلی‌ها زیباست.
منتقدان شعرهای یاسین نگاه می‌گویند که وی بیشتر به بازی‌های زبانی پناه می‌برد و گاه این کار به افراط می‌کشد. یاسین نگاه پاسخش این است:
وقتی که من دست به سرایش میزنم، ناخودآگاه ذهنم به صورت خودکار پیدا میکنه کلماتی را که اموروفی های زیادشان دیده میشه و هیچ وقت استفاده از این کلمات به معنی اینه که من موسیقی ایجاد کنم در شعر تا مفهومی را از دست بدم. هیچ وقت. به عنوان یک ویژگی در کار من هست، گاهی فکر میکنم افراد در این کار، یعنی وقتی که میزنه در ذهن مخاطب، بد است. ولی در حد یافتن اماوایی ها در شعر که به صورت عمدی نباشه و ذهن شاعر به عنوان خود کار کنه، میتونه که به عنوان یک حسن در کار حساب شود تا یک فاکت منفی، که من فکر میکنم یکی از کارهایی که در شعرهای من میتونه سبب خلق موسیقی شود، این زبان بازی ها به صورت طبیعی مسئله است، نه به صورت تصنعی.
عشق در شعرهای یاسین نگاه به معنا و مفهوم قراردادی آن به کار نمی رود.
بسیار کوتاه میتونم بگم که من عشق پیش از هر چیز دیگه به عنوان یک تجربه قبول دارم. من با عشق با مفهوم کلاسیکش به عنوان یک مفهوم وفاداری متداوم باور ندارم. بیشتر عشق به نظر من در زمینی ترین صورتش به معنی تجربه یک عمل توسط دو تا آدم عبارت از عشق است و در کارهای من وقتی از عشق بازی گپ میزنیم در واقع من میخوایم این تجربه را در شعر وارد کنم، دیگر از عشق انتزاعی و از عشق متعهد متداوم در کارهای من خبری نیست.
کلمات تکراری هم در شعرهای یاسین نگاه میآیند، مثل چای، کفش و واژه های از این دست که به نظر منتقدان گاه نخنما می گردند و در واقع نوعی از بیجا و تکرار گذاری واژه هاست. اما یاسین نگاه به این ایرادها پاسخی دارد.
این کلمات تکراری که در شعرهای ممه، چای، سیگار، هر از گاهی تنهایی، قهوه، کفش، اینا در واقع جزوی از هستی خود ما هستند. مثلا کفش در کارهای من میشه نمادی از زمان هست و چای مثلا از در پلک نخست بگذار بگیم که رفیق خوبی من است، میشه گفتیم که چای رفیق چرتهای چشم چران من است و نمیتونم وقتی که شعر میگم چنین دوست صمیم من کنار بگذارم، خواستم به عنوان میمان ناخواسته وارد آفرینش من میشه چون بخش از زندگی من است. هر چقدر تکرار شوند در واقع من یارا به عنوان تکرار احسن میشناسم. ما می ترسیم از سقوط لبهای مؤمن، از امخابگی دستهای غریب، چشم جای امنیست تا قیامت امروز بخواب. هرچند ما می ترسیم از فردایی که نیست، از حسادت پیراهن و از خطوط قرمز که اتفاق بعیدی نیست. چند سطر را به احترام چای نقطه می گذارم. ما می ترسیم از سکوت‌های خالی و بی همه چیز، تا نوشتن ما می‌ترسیم بعدی در پدرود امروز سکوت.
یاسین نگاه برای چاپ آثار را آماده کرده است. با امید روز که این آثار به دست ما برسد، با سروده از یاسین نگاه برنامه را نقطه میگذاریم. اما برنامه های رادیو آزادی ادامه دارند.
با هیجان آمدم، به هیجان آمدم، تمام ناگفته های شهوتت را بریز. عبور از خطوط قرمز، عبور از خیشتن، از دیوارها و مدارها میگذرم. خودم را وارو نمیپوشم تا راستی شروع شود و در پای انزال صداقت دست میگذارم. نگذار شماره های نفس از نفس بیفتد، نگذار شب نماز نفل بخواند، نگذار به پایان لذت برسم. دست هایت را باز بگذار، دوست ندارم در غیابت ما خلوت کنم. دکمه هایت را باز بگذار تا یک باره چپی شوم، تا یک باره راستی. بگذار دو قطبی ها از جان برچیده شود، تن شرقی در بستر غربی. هیچ فرزندی به دنیا نمی آوریم جز وسوسه هایی که تا ملا عمر را دم می کند، جز بوسه هایی که درختان را بارور می سازد، جز هیجان هایی که جهان را زن می کارد، جز آتش گرفتن هایی که شیطان را زمینی می سازد. چهار فصل تنت را بریز، بریز تمام تنت را بریز، تا بزرگ شبم آتش بگیرم بریزم و سرانجام دچار سرما خوردگی شدید کردم. با هیجان آمدم، به هیجان آمدم، تمام ناگفته های شهوتت را بریز.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.